بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 11 آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية، فكذا لبستاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم، فإنه لبابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور. قبلا گفتیم که اگر چنانچه کسی از جمله مثلا خیاط نخ رو در دهان خودش فرو ببره و آغشته به رطوبت دهان بشه، بیرون بیاره، دوباره ببره داخل و اون رطوبتی رو که به اون نخ هست فرو ببرد، این روزش باطل میشه. حالا اینجا یک استثنایی بیان شده، مگر زمانی که اون رطوبتی که به اون نخ هست با آب دهان در آب دهان مستهلک بشه به وجهی که دیگه صدق رطوبت خارجیه نکنه، و همچنین در صورتی که مسواک بزنه و اون مسواک رو از دهانش خارج کنه در حالی که برش رطوبته، بعد اون رو برگردونه به دهان، اگر چنانچه آب رطوبتی که بر اون مسواک این رو فرو بده، خب روزش باطل میشه. الا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور، مگر اینکه باز اون رطوبتی که به مسواک بوده و داخل دهان شده مستهلک بشه در آب دهان و همون صورتی که بیان کردیم. خب این استثناء رو عرض می شود که اغلب فقها در گذشته و حال فتوا دادن، حالا هرچند بعضی رعایت احتیاط رو لازم دانستن که این کار رو نکنه و اگه کرد مثلا روزش رو هم باید قضا بگیره حتی در صورت استهلاک، اما خب عرض کردیم که اغلب میگن اگر مستهلک شد اشکالی ندار. اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که این استهلاک در این فرضی که بیان کردیم با وجود اتحاد در جنس این محقق نمیشه. شما ببینید این نخ یا مسواک که آغشته به رطوبت شده وقتی که به دهان باز میگرده، رطوبت با آب دهان از یک جنسه، متجانسین هستند. و در مورد متجانسین استهلاک متصور نیست، بلکه این رطوبت نخ یا رطوبت مسواک موجب میشه که اون آب دهان فزونی پیدا کنه، یه چیزی میاد مقداری از لحاظ کمیت اضافه میشه به او، نه اینکه مستهلک میشه. اینجا مستهلک میخوان بگن یعنی صدق نمی کنه. بله در غیر متجانسین این امکان داره، مثلا فرض فرمود که شما مقداری آب دارید، یه قدری هم خاک میریزید داخلش، وقتی این هم میخوره اون خاک مستهلک میشه در آب، اینجا صدق میکنه چون غیر متجانسین هستن، دو جنسن در حقیقت. یا فرض فرمود که آب کور هست، مثلا یه قطره بول ادرار مثلا داخلش رفته میشه، یه کمی مختصر مثلا قطره چند قطره، این باز غیر متجانسینه، یعنی آب و اون بول، و این بول در اون آب مستهلک میشه و اینجا حرفی نیست. اما وقتی که در حقیقت این ممتزجین، این دوتا چیزی که با هم ممزوج میشن از لحاظ جنس و ذات متحد هستن، یه طبیعت واحده ای دارند، یعنی هر دو آب آب هست، یا فرض کنید بلکه آب دهان هست، و اینها نمیتونیم بگیم استهلاک محققه. عرض می شود که بلکه همین که عرض شد، مثلا بله این حالا هر مقدار بوده، یه مقدار بالا خیلی کم افزوده شده بهش، نه این که بگیم این مثلا در اون استهلک شد، اینی که الان وارد دهان کردیم رطوبت این که به این نخ یا این مسواک بود تو آب دهان مستهلک شده، یه مقدار خیلی کم ناچیز به او افزوده شده، یعنی کمیتش مقدارش اضافه شد. خب اما پاسخ این اشکال اینه که بله این در صورتی که ما از حیث جنس و ذات بخوایم در نظر بگیریم ممکنه این اشکال وارد باشه که بگیم خیلی خوب این مثلا استهلاک محقق نمیشه. اما دقت بفرمایید به لحاظ این که اون رطوبته که بر روی نخه یا اون مسواک، این دارای یک وصف عنوانی است. این وصف عنوانی چیه؟ همون رطوبت خارجیه. اون رطوبت خارجیه، یعنی شما الان میگید آقا این چه رطوبتی است، توصیف میکنید اون که به رطوبت خارجیه است. خب پس از آنی که اضافه میشه و ممزوج میشه به آب دهان، بر حسب فرضمون اینه که این وصف عنوانی از بین میره، یعنی به جای وقتی میاد ممزوج میشه با اون آب دهان، دیگه در حقیقت با عنوان رطوبت خارجیه نداره. فرضمون اینه بر حسب مفروض. ما گفتیم اگر چنانچه این نخ مرطوب را یا این مسواک مرطوب رو برگردان به دهان، به نوعی که دیگه بهش رطوبت خارجیه نگن، یعنی ممزوج بشه با آب دهان که دیگه نگنش رطوبت خارجیه است، یعنی اون وصف عنوانی چطور شده؟ از بین رفته. پس همین که اون وصف عنوانی از بین میره تو این ممزوج شدن، این معنای استهلاکه، نه این است که فعل و انفعالی صورت نگرفته. چون ببینید مثلا در اون جایی که دو جنس و دو ذاته، شما میگید خاک میریزیم داخل آب، ممزوج میشه و دیگه حالت خاکی رو از دست میدهد، همین استهلاک، همین که اون وصف خاک بودن، تراب بودن رو از دست میده. یا اون قطرات بول مثلا وقتی داخل یک فرض کنید که آب در حد کور مثلا تصور بفرمایید، این قطرات بول وقتی وارد اون میشه ممزوج میشه، دیگه اون حالت بول بودن رو از دست داده، رضا میگید مستهلک. خب ما اینجا هم میگیم که اون وصف عنوانی یعنی رطوبت خارجیه بودن را از دست داده، بنابراین این امتزاج هم در حقیقت میتواند مستهلک شدن صدق کنه برش. این آمده و عرض میشود که ممزوج شده اون رطوبت نخ یا رطوبت مسواک با آب دهان و استهلاک صورت گرفت. بله به دقت. نه این واضحه، ببینید لحاظه هم عقلی هم عرفی همه چی صدق میکنه. چرا؟ برای خاطری که عرض کردیم این الان یه وصفی داشته، این رطوبت چون بیرون از دهان بوده، رطوبت رطوبت خارجیه بود. خب حالا وقتی میاد فرضمون اینی که اون رطوبت خارجیه دیگه بهش نمیگن، یعنی طوری ممزود شد با آب دهان که دیگه رطوبت خارجیه نیست، چه به دقت عقلیه چه به نظر عرف، هیچ فرقی از این جهت نمیده. خب و همین استهلاک دیگه، مستهلک شد فرو داده شد، اشکالی نداره. علاوه بر این اساساً نص هم داریم، یعنی روایت هم هست که دلالت بر این عرضی که می کنیم بر این مسئله که اون صحیحه عبدالله ابن سنان و انه و ان ابیه، در حقیقت آغاز سند هم از علی ابن ابراهیمه که مرحوم کلینی از اون نقل کرده، و علی ابن ابراهیم هم ان ابیه ان عبدالله ابن المغیره ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام انه کره الصائم ان یستاک بسواک رطب و قال لا یضر ان یبل سواکه بالماء ثم ينفذه حتى لا يبقى فيه شيء. فسائل الشيعه جلد 7 باب 29 از ابواب ما يمسك عنه الصائم حدیث 11. خب عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرده که کراهت دارد برای روزدار اینکه با مسواک مرطوب دهنش رو دندانهاش رو مسواک کنه، و فرمود ضرری نداره که مسواکش رو با آب مرطوب کنه و ان یبل سواکه بالماء با آب، آب خارج از دهان، البته ثم ينفذه. کنید این مسواکش رو تکان بده که هرچی آبه در حقیقت ازش عرض می شود که بیرون ریخته بشه، و در این صورت بعد مسواک کنه. خب طبعا عرض می شود حتی لا یبقا فیه شیئون، یعنی دیگه چیزی آب نیست توی این مسواک، البته مرطوبه، چون شما وقتی تکان میدید مسواک رو، مسواک خشک که نمیشه، بالاخره یه ذره مقدار رطوبت داره ولی خیلی کمه. این کم بودن اون نشانه اینه که وقتی دوباره میکنید داخل دهانتون این مستهلک میشه در آب دهان، وقتی مستهلک میشه بنابراین فرو میبرید و اشکالی هم نداره. خب این از لحاظ روایت. در ادامه مرحوم مسلم میفرمان و کذا یبطلو ببتلاء ما یخرجو من بقای طعام من بین اسنانه. در این فر مرحوم مصنف بیان می فرماید که همچنین باطل می شود روزه به فرو دادن آنچه خارج می شود از بقایای طعام بین دندانها. دلیل اون هم صدق اکل و اینکه فرقی بین آن و بین طعام خارجی نیست، جز اینکه مدتی در بین دندانها مانده و بعدن فرو برده شده. قبلا هم بیان شد که فرقی بین قلیل و کثیر نیست. پس وقتی عمدن همون مقدار قلیل رو هم فرو ببرد روزش باطل. مرحوم محقق هم در شرایع تصریح به بطلان روزه کردن و وجوب قضا و کفاره. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب الصوم فرو بردن بقایای غذا از بین دندانها رو به طور عمدی مبطل دانستند و دلیلش رو هم صدق الاکل متذکر شدند. البته در اینجا ممکن است توهم عدم البطلان هم پیش بیاد. به لحاظ صحیحه عبدالله ابن سنان که لازم توضیح هم داده بشه و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل الصائم یجلس فیخرج منه الشیء من الطعام ایفطره ذلك؟ قال لا. قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال لا یفطره ذلك. مسائل شیعه جلد 7 باب 30 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 9. این نکته رو یادآور شوم که آدرس بر حسب نرم افزار که احتمالاً دوستان هم بیشتر برشون دسترسی باشه به این آدرس داده میشه و ممکنه با برخی از چاپهای وسایل شیعه تفاوت مختصری داشته باشه. خب معنای این صحیح این است که عبدالله ابن سنان نقل کرده که از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد شخص روزدار که از جوف و درون او چیزی از طعام خارج شده، آیا مبتل روزه هست؟ فرمود نه. گفتم پس اگر بعد از آن که روی زبانش قرار گرفت اون رو فرو برد، فرمود روزه را باطل نمی کنه. توضیح مطلب این که این صحیح دلالت صریح دارد بر این که اگر چیزی از داخل بدن خارج بشه و به زبان برسد جایز است که فرو برده بشه. پس وقتی در این فرض حکم به جواز شود طبعا نسبت به فرو بردن آنچه از بین دندانها خارج شده و در دهان قرار گرفته حکم به جواز هست و از اون جهت که منات هر دوش یکی. حالا جهت رفع این توهم چند نکته رو متذکر می شویم. اولین مطلب در رفع توهم این که به این صحیح احدی عمل نکرده و از مواردی است که لابد من رد علمها به اهلها، علمش رو باید به اهلش بازگردوند. البته چند مورد حمل از بعض اعاظم ذکر شده، از جمله مرحوم صاحب وسائل در زین این صحیحه این بیان رو دارن که اقول و حمله الشیخ علا وقوع الازدراد نسیانن و یحتمل الحمل علی التقیه. مرحوم صاحب وسائل در زیل صحیحه میگویند که مرحوم شیخ حمل کرده اون رو برای اینکه فرو بردن نسیانن و از روی فراموشی واقع شده و حمله بر تقیه هم محتمله. مورد دیگر مرحوم آقا شیخ محمد تقی آملی رحمت الله علیه که از فقهای بزرگ معاصر بودند، در کتاب مصباح الهدا اینطور ذکر کردند: و اما تمسک به صحیح ففیه اولا المنع عن العمل به فی مورده اما به حمله علی التقیه او به ارادت اصل اللسان المتصل بالحلق من قوله بعد ان صار الى لسانه حتی لا يتعدى الى الفم. مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى جلد 7 صفحه 485. خب بیان مرحوم آقای هاشمم تقی آملی در حمل این صحیحه اینطوره که ایشون فرماید و اما تمسک به صحیحه، پس اشکال وارده به اون، اولا به لحاظ منع از عمل بهش در موردی که داره، یا از جهت این که حمل بر تقیه شده باشه، یا اینکه منظور از اون قسمتی از زبان هست که متصل به حلق می باشد. در بخشی از روایت که میگوید بعد از آن که به زبان رسیده است، یعنی از جوف و درون بدن بالا آمده و رسیده به زبان. حالا منظور از زبان چه قسمتی از اون هست؟ ایشون فرماید منظور بخشی که متصل به حلق می شود، یعنی به فضای دهان تعدی نکرده و طبعا فرو بردن این غذایی که برگشته و در حقیقت از حلق روی زبان قرار گرفته ولی نیامده به فضای دهان برسه، خب فرو دادنش جایز باشه. خب این اولین مطلب در رفع توهمه که در حقیقت یا اساساً به این صحیحه که باعث اون توهم شده میدانیم که کسی عمل نکرده، و احیاناً به همون تعابیری که ذکر شد قابل حمل باشه. دومین مطلب در رفع توهم این است که دلالت صحیحه قابل مناقشه است، یعنی این صحیحه عبدالله بن سنان در دلالتش میتوانیم اینطور مناقشه کنیم که بسا سؤال شخص سؤال کننده ناظر به فرو بردن قهری و غیر اختیاری باشه، از اون جهت که طبع بشر رغبتی به فرو بردن اون چه از درون و جوف بدن خارج شده به فضای دهان رسیده نداره، بلکه نسبت بهش متنفره. و همین موضوع قرینه هست بر این که مورد سؤال اختصاص به فرو بردن قهری و غیر اختیاری داره. خب اونم که معلومه، به هر حال فرو رفتن غیر اختیاری اشکالی به روزه وارد نمی کن. اما اینکه بخواهیم بگیم حالت اختیاری رو هم شامل می شود، این محل اشکاله. سومین مطلب در رفع توهم اینی که بر فرض که بنابر عمل به صحیح باشه، مورد آن جواز فرو دادن چیزی است که از جوف بدن به فضای دهان رسیده و تعدی دادن این حکم به موردی که طعام باقی مونده بین دندانها فرو برده بشه قیاس مع الفارق، چون این دو مورد با هم فرق داره. همونطور که در فرض مسئله است، در یک مورد طعام از جوف و داخل بدن به دهان بازگشته و فرو برده شده، و در مورد دیگر بقایای طعامی که از خارج وارد دهان شده بدون اینکه از جوف بدن بازگشته باشه فرو برده شده. بنابراین قیاس گرفتن این مورد با مورد قبلی، این مع الفارق و نمیتوانیم بگیم که این دو یک حکم داره. تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.